بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى الطاهرين. اللهم اغفرنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالعلم. برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله. احسن قد نسمع التتمية از بحث تعب الموت و اون عرض میشد این است که در مثالی که فرموده بودند که سومین ایرادی را که داشتند بر محقق اصفهانی این بود که می‌بینیم نحوه استعمال حروف در یک جاهایی که تحقق نسبت در آنها محاله، با جاهای دیگه مثل همه احساس تجاوز و مسامحه و عنایتی نمی‌کنیم، پس معلوم میشه که اصلا موضوع الله و مستعملون فی نسبت نیست. فعلا خود تفاوتی ظاهر می شود. لازم می آمد که استعمال لفظ در اون جایی که نسبت امکان ندارد مبنی باشد بر تجاوز و مسامحه. حالا تو ما این احساس تجاوز و مسامحه نمی کنیم، پس معلومه اصلا موضوع الله این نیست. خب عرض می شود حضور شریفتون، مثالی که برای این زدن این مثاله: الوجود لل انسان ممکن و لله ضروری و لشریک الباری مستحیل. اینجا عرض می شود تحقق نسبت امکان داره. به این چه بچه در مورد انسان و نسبت دادن وجود به انسان ممکنه، این انسانی موجود خارجی است که انتساب وجود به او ماهیتش غیر از وجودشه و انتساب وجود به او یک نسبتی است که امکان تحقق داره. اما درباره شریک الباری و درباره خود خدا، حالا شریک الباریش هم اینطوره، حالا ایشون منظورش بیشتر مثل چیز اول شک اوله که شک دوم الوجود لله ضروری و وجود برای خدا ضروری است، امکان وقوع نسبت بین خداوند، بین الله ذات الباری و وجودش یا صفاتش فرق میکنه، امکان نداره. که اونجا هم اشاره کرده که عرض میشد نه به نحو حل بسیطه و نه به نحو حل مرکبه، یه همچه عبارتی بود. عرض میشه بده بله یستحیل فی ها تحقق النسبه حتی به مفاد حل البسیطه فضلا عن المرکبه. مقصود از مفاد حل بسیطه چیه؟ مفاد حل بسیطه اثبات وجوده، مفاد حل مرکبه اثبات صفاته و عوارضه. این فرمد همین طوری که نسبت مطلق حتی بین اصل وجود و ماهیت امکان نداره، همینطور هم بین صفات و ماهیت و معروض که وجود جوهر باشه مثلا درباره خدا معنا نداره. حالا حرفی که ما داریم اینه که عرض کنم به خدمت باسات شما در اینجا این قلتی که اشکالی که به ذهن رسیده و عرض کردیم این است که در اینجا درست اینا مساویه، ولی لام حرف جر به نظر ما متعلقش چیه؟ متعلقش محموله، یعنی میخواد که وجود برای انسان ممکنه و برای یعنی ممکنون ولو اینکه عقب افتاده اما در واقع جلوه، یعنی الوجود ممکنون لل انسان، معنیش اینه الوجود ضروریون لله، الوجود مستحیلون یعنی ممتنعون لشریک الباری. در حقیقت الا حرف جر متعلقش محموله که ممکنون و ممتنعون و واجبون باشه. اینا رو بهش میگن مواد ثلاث. مواد ثلاث هر سه تا هم مثل همه و چی هم از معقولات ثانیه هستن که عروض و اتصافشون در ذهن توجه فرمودید و وجود خارجی ندارن و معروضشون هم ذهنیه و عروضشون و اتصافشون هر دو در ذهنه. معقولات ثانی به اصطلاح زارن نه در نخیر هیچ این در نه در خارج معنا نداره، همش در ذهن، در مواد ثلاث. خوب دقت بکنید، مواد ثلاث بله، نه این معقولات ثانیه به اصطلاح فلسفی که عروض و اتصاف، هر دو ذهنی نه منطقی. بله بس منطقی، نمیدونم احد هم ما دیگه، اگر که نمیدونم این قد یادم هست که منطقی و فلسفی تفاوتی دارن، اگر عروض و اتصاف هر دو در ذهن بود به یک اصطلاح منطقی، عروض و اتصاف خیلی منطقی، عروض و اتصاف اینجا هر دو در ذهنه، برای اینکه امکان و امتناع اصلا خودشون آن عناوین انتزاعی هستن، یعنی وجودی در خارج ندارن. وقتی که وجودی در خارج نداشتن، وقت اینها عرض کنم خدمت مواصلات شما، حداقل این که اتصافشون در ذهن، حتی عروضشون هم در ذهن میگه، حتی اینکه اینای به اصطلاح امکان و امتناع ممکن بودن یک شی دیگه چیزی نیست جدا، مثل ابیض و اسود نیست که اتصافش در ذهن اما عروضش در خارجه. نه این معناش نیست، اما عروض نه این معناش، این معناش نیست. امور انتزاعیه معروضشون بالاخره ذهنه، تو ذهنه، یعنی یک شبحی از خارج تصوره، به الا امکانی باید در خارج باشه. اگه نمیخواییم بگوییم در ذهنه، پس ما بذار در خارج، ما بذار چی؟ لا لصدق فی المعدوم، میگم خارجی خب وجودی ندار، شریک الباری خب خارج وجودی ندار، نه شریک الباری استقلال نیست، یعنی چه؟ یعنی طبعا هست شریک الباری، میگم شریک الباری معدومه در خارج، نه معدوم، ممتنع، ممتنع موضوع چیه؟ شریک الباری، شریک الباری اصلا در خارج وجودی نداره، وقتی پر نداشت پس چی در خارج عروض میکنه؟ نه عجب، میگم پس اگر شما میگید عروض در خارج، خب معروضی باید در خارج باشه، اتصاف در خارجه، باید در خارج یه متصفی باشه یا نباشه؟ فها فرض میکنی، پس فرض در ذهن یا در خارجه؟ باریکالله، حکایت از خارج باید محکی در خارج باشه، نه ده ببین میمونی توش، محکی باید در خارج باشه، حکایت بدون وجود محکی معنا داره؟ نه عروضی قائل است، اتصافی قائلی، اتصاف متصفی لازم داره در خارج، نه دیگه پس باید اینجا از او جهت حکایت بگذارید، ناگزیر ای جهت حکایت را الزامن گفتی ما به ازایی در خارج داره، در ممتنعات معقول نیست. میبینیم ممتنعات معناش این است که یک معروضی در خارج باشه که متصف بشه، چون که حکایت که میکنه از خارج باید محکی در خارج باشه. نه نمیشه، امکان نداره، میگم در خارج وجودی نداره شریک الباری. شما میگید آجون اجازه فرما، اجتماع نقیزه محالون، بسب کن تو خارج محالون، خواه همین خواه اجتماع نقیزه تحقق پیدا نمی کنه در خارج، وقتی چیزی در خارج بسب کن عجب. خب متوجه نمیشه که میگی بله بله، وقتی که وجودی در خارج نداره، اگر میگید حکایت میکند از یک متصفی و اتصافی، خب این متصف و اتصاف اگر خارجیت دارن، باید متصف در خارج وجودی داشته باشه که اتصافش معقول باشه، باشه ماده خارط نقیزن در خارج وجود پیدا نمی کنه. پس لا محاله باید بگید این ذهنی یا محض، ده حالا کار نداریم، میگم خیلی بگید پس بناهن علا هازا ما لا محیزیم، باید شاید مترین و ما سخنانی این ربطی به اینجا نداره. ده اجازه ده باوجود یه خود نمیخوام، من خودم خود وکیل وسیله میخوام، یه دارم جواب میدم، لازم نیست شما جواب آزاد، ایشون به من اشکال کرد. بله خانه من اعتماد ندارم بکنم به جزبت تو هم مشکل بمون. خیلی خب آجون شما اجازه بله، متوجه شدید؟ میگم آجون این که شما میگید که این اگر آمدیم جهت حکایت را ما امکان دادیم، دیگه نمیشه، مجبورین شما این مسئله را حل بکنین، برای اینکه حکایت ناگزیر متضاعفه اینن، حاکی محکی لازم داره، اگر محکی در خارج وجودی داشته باشه، توجه فرمودید، اون وقت در مورد اجتماع نقیزه همینایی که میخواییم عنوان امتناع و استحاله را پار بکنیم، اگر این اتصاف در خارجه و این حکایت از خارجه، باید ملتزم بشین که اجتماع نقیزه در خارجه نحوه وجودی داره، و حالا اینکه هیچ وجودی نداره،
چرا تو ذهن هست؟
بله.
نه تصور میکنیم. اجتماع النقیزین در ذهن اجتماع النقیزین نیست، قاطی کردید. اجتماع النقیزین یعنی مصداقش. این مفهوم اجتماع النقیزینه. مفهوم اجتماع النقیزین اجتماع النقیزین نیست. مصداق نیست. مصداق و مفهوم قاطی کرد. میگم اجتماع النقیزین که معروض محالانه مقصود مصداقشه. مصداقشه در ذهن فقط میتونه اون وقت این با مفهومش را میاریم. این به اصطلاح مفهومی است که الان ما تصور میکنیم در ذهن و مفهوم اجتماع النقیزین که تصور میکنیم جز محالات نیست و الا وجود ذهنی پیدا نمیکرد. مفهومش یعنی عنوانش. عنوانش در ذهن تصور میکنیم و جز ممتنعات نیست. این مفهوم اجتماع النقیزینه. بعد مستحیلان را بار میکنین نه بر مفهوم به مفهوم، بر مثلا مصادیق هم وجود خارجی ندارن، یه وجود فرضی دارن در یه عالمی. تو بجو فرمودید. پس بنابر این دیگه خود این مطلب همه که گفتین. مصادیق فرضیه. ذهنیه. و الا خارج نمیتونه. خب خارج اجتماع النقیزین کجا وجود پیدا میکنه؟ شریک کلباری کجا وجود پیدا میکنه؟ اینا چیزایی هستن که لا یعدو الا ذه. نه، مقصود استحالش در خارج، نه در عالم فرد. هر چیز محالی در عالم فرد ممکن است. بله. و مرحوم مثلا حاجی سبزواری در منظومه هم میفرمد وجودها فی العقل به تعملی مراجعه بفرمایید لصدق فی المعدوم و تسلسلی. یعنی این مواد ثلاث که عبارتن از امکان و امتناع و وجوب حتما وجودشون در عقل و هیچ امکان ندارد اینا در خارج وجودی پیدا بکنن، وجودی داشته باشن. لصدق فی المعدوم، چون اولا در معدوم صدق میکنن مثل امتناع. امتناع معروضش و امر معدومیه در خارج. و تسلسل، اگر این مواد ثلاث در خارج وجودی داشته باشن باز یک حال کلام که این وجودشون و ثبوتشون برای معروضشون آیا بالامکانه؟ خود یکی از حالات ثلاث خارج نیست، یا بر سبیل امکانه، یا بر سبیل امتناعه، یا بر سبیل وجوبه. احد الامور ثلاثه شد که شد، باز آیا خارجیت داره یا نداره؟ اگر گفتی داره، دوباره این یه امریست در خارج که ثبوتش برای محلش یا بر سبیل یکی از مواد ثلاثه، ولی دا تسلسل لازم میاد. بله. اون و نه، اینو میخواییم قرار بدیم برای اینکه ما میخواییم بگوییم که این مثالی که شما زدید الوجود للانسان ممکنون ولله ضروریون ولشریک الباری ممتنعون. های خویی گفته بود که ما میبینیم این ستا هر دو سه مثل همه و حالا اون که تحقق نسبت به الله این غیر ممکنه و در بقیه حالا ممکن. اون وقت گفته بود که پس معلوم می شود که موضوع اصلا نسبت نیست. ما در جواب گفتیم که این الوجود و لله، این لله به وجود نمی خوره که ایجاد بکنه نسبت بین وجود را و الله را که متفرع بر این باشه، بلکه به خبر می خوره. خبر ما چه بود؟ ضروریون بود. الوجود و لله ضروریون. اثبات ضرورت برای الله، اثبات ضرورت وجود برای الله و همچنین اثبات امکان برای انسان و همچنین اثبات امتناع برای شریک الباری، این عرشبت نسبتی داره، ایجاد نسبت میکنه، اما در کجا؟ چون اتصافشون در عقله. پس و به اصطلاح و اونم دیگه چیزشون عنوانه، یعنی معروضشون عنوان الله و الانسان و شریک الباریه و عروض در خارج نیست. او استحالهی که داریم و تفاوتی که داریم مربوط به خارجیات، ولیکن این عرض میشد امکان و امتناع اینا مواد سلاسن. امکان و امتناع و وجوب اینا عرض کنم خدمت با ساعت شما از معقولات ثانیه هستن که حتما در عقل اتصافه بشون که در عقل شد، پس بنابراین ستا هم درسته، مثل هم هستن، اما تو نمیتونی از اینا نتیجه ای بگیری. چرا؟ چون که این حکایت از نسبت میکنه طبق نظر محقق اصفهان. قائل میشیم، یعنی بنا میگذاریم من این که نسبت چیز بکنه، اما اینا اتصافشون در خارج نیست که نسبت خارجیه بخواد. اینا امور انتزاعیه هستن که اتصاف بهشون در ذهنه و همون نسبت ذهنیه براشون کافیه دیگه، بین اللهش و شریک الباریش و عرض کنم به خدمت شما الانسانش هم فرقی نیست، چون طرف نسبت عبارت از ضرورت و وجوب، مثلا وجوب و امکان و امتناع، و اینا امور خارجیه ای نیستن، اینا معقولات ذهنیه. در معقولات ذهنی که اثبات بکنی برای یه عنوان ذهنی، قرن عنوانش هم ذهنی میشه، یعنی معروضش، و نسبتش هم چه میشه؟ هم ذهنی میشه و هر ستا هم مثل هم میشن. القول الثالث بعد القول دیگه نمیتونیم حالا فکر بکنیم چه میخواید بگید بعد جوابش چیه، به اجازه به دست من. حالا در این ستا که این مثال زده میخواییم بحث بکنیم. اون خود نگفته که انتظاری، یعنی اون وجود بیست بابا، اون نام را زده به وجود، الوجود لله، نبرده چه سر. خب اون جواب ممنوعی، حالا ما طبق ممنوعی محقق اسلامی میخواییم بحث بکنیم، این ها ایرادیت بر اسلامی، میخواییم ردش بر اسلامی رد بکنیم. القول الثالث مختاره المحقق العراقی، آقای خویی فکر کرده که این لام واسطه است بین چه؟ بین وجود و الله، دیگه به او ضروریش و به صلاح و خبری به محمولی که داریم نظر نکرده. هل وجود لله، هل وجود للانسان، اینش تخیلش، یعنی منشأ مغالطه اینجاست. هل وجود للانسان، هل وجود لله، هل وجود لشریک الباری. اون وقت میگه هل وجود لله، اللام اینجا میتواند حاکی از نسبت باشد، و حالا که اتصاف الله به وجود، یعنی وجود خارجی دیگه مقصوده، این اتصاف این نسبت نیست، نمیتونه نسبتی باشه بین خدا. او اینطور معنا کرده. ما جواب دادیم و به اصطلاح جواب دادیم که اللام به محمول میخوره که مواد ثلاث هست، و مواد ثلاث هر ستا چه ممکن الوجوده، چه واجبه، چه مثل همه. مواد ثلاث امور ذهنیه ای هستن، نه خارجیه، و نسبتی هم اگر بینشون و بین معروضشون پیدا شد در کجاست؟ در ذهنه. پس این مثال شما، یعنی تشبثتون به این مثال سبی مورده. بله، اگر که به اصطلاح این لام به محمول نمیخورد، لام به خود وجود میخورد، وجود در مورد انسان امکان نسبت داره، اما وجود در مورد الله امکان نسبت داره؟ نداره. یه وقت حرفش استدلالش درست میشد بر این پایه. خبر ما ضروریونه، آره، ضروری الوجود لله، و اینطوریه دیگه، حالا یه مغالطه اینجا شده. پس متعلقش امکان و امتناع و ضرورته، وجوبه، نه متعلقش وجود که اول او گفته الوجود، چون او گفته الوجود و للانسان، الوجود و لله، الوجود لشریک الباری، یعنی به محمول دیگه توجه نکرده. ما گفتیم که ایلام به اونجا نمیخوره، لام به محمول میخوره. محمول هم در هر سه مورد مواد ثلاث هستند، و مواد ثلاث هم قطعا امور ذهنیه هستند. نسبت بین ذهن مثل محمول ذهنی و معروض ذهنی نسبتش هم ذهنیه، دیگه از بحث خارجه. القول الثالث، خب هم گفته محال الوجود لله، و اولا به اثر ریت المایی است که ماهیت را جدا میگیره، وجود را جدا میگیره. القول الثالث مختار و المحقق العراقی قدس سر و حاصل و ان الحروف موضوعه للاعراض النسبیه. دیگه تموم کردیم، هم نظریه محقق اسلامی را، هم اشکالاش را، هم اشکال بر اشکال، سه مرحله طی کردیم. اینجا آمدیم سر نظریه محقق عراقی، یعنی آغازی‌ها رحمه الله، در چه؟ در معنای حرفی. عرض کنم خدمت شما، در معنای حرفی ایشان برخلاف حرفای سابقی که زدیم، فرموده که اصلا شما میگویید که این حروف موضوعا از برای نسب و روابط، این درست نیست. حروف موضوعا از برای عرض میشد اعراض نسبیه، اعراض نسبیه، گاهی هم کلمه اضافیه هم بهش اضافه میشه، یعنی اعراض نسبیه اضافیه. توضیح مطلب این است که فرموده که اعراض دو قسمه، اعراض نسبیه و اعراض غیر نسبیه. مقصودشون از اعراض نسبیه عبارتن از اون اعراضی که تحقق خارجیشون محتاج به دو طرفه، در حقیقت دو محل میخوان، ذات الاضافه. مثلا فرض کنید مثل ظرفیت، عرض عینه، عرض عین عرض میشه بعد محتاج به دو طرف، یعنی یه چیزی باید باشه که واقع بشه در عین، از اون احاطه عین مکان به او، اینه مش میگن چی؟ عرض عین. پس عرض عین خب عرض غیر نسبی مثل چه؟ یعنی یه طرف براش کافیه، مثل کم و کی. کم و کی مثلا فرضو یه چیزی سفیده، سفیدیش کیفش، یک محل بیشتر یک لازم ندارم، محلی جوهری که سفیدی برش عارض بشه. کم هم همینطوره، مقدارش، مقدار یک شی احتیاج داره به محلی، یک محل هم باشه. اما ظرفیت چه؟ خب مظروفی میخواییم و ظرفی میخواییم که ظرفیتی تحقق پیدا کنه. دو طرف ظرفیت لا یتحقق الا با وجود ظرف و مظروفه. میفرماید که حروف موضوعا برای اعراض نسبیه، نسبی یعنی اون اعراضی که در وجودشون و خارجیشون دو طرف لازم داره، یک طرف یک محل کافی نیست. اینا رو نامگذاری کرده اعراض نسبیه. مثال هم زدم، مثل من و فی و علاو و علاو و همه اینا که میبینیم، همه اینا دلالت میکنن بر اعراض نسبیه. من دلالت میکند بر چه؟ بر ابتداییت. ابتداییت عرض نسبیه، برای اینکه مبتدایی میخواد، مبتدا منهی میخواد، مثلا سیری میخواد که و ابتدا کننده ای از این به این سیر از بصره، بصره ای میخواد، پس بصره شد مبتدا منهش، سیر زید هم شد، سیری که صادر میشود از زید از عم، این هم شد مبتدایش و هاکذا. فرضا میگید سرتو من البصره، در حقیقت یه رابطیه، یه عرضیه که یه طرفش سیره یه طرفش بصره است. الالکوفه هم همینطور، یه طرفش سیره یه طرفش کوفه است که انتهاست. اینا هم در حقیقت جزء چه عرضی هست؟ ابتدا و انتها هم جزء عرض عین هست. اون تا عرض عین یه مرتبه میگیم ظرفیت، یعنی وجود و شیء انفیشه، یه مرتبه وجود شیء انفیشه که مسبوق به عدم بوده، وجود حدوثی، هم وجود شیء انفیشه اینه، اما وجود حدوثی مسبوق به عدم، ای چیه اسمش؟ اسمش ابتداست. یک مرتبه وجود شیء انفیشه ملحوق به عدم که دیگه پشتش دیگه خبری نیست، یعنی این سیر واقع شد تا کجا؟ تا کوفه، پشت کوفه دیگه سیری هست؟ دیگه نیست، پس ملحوق شد بعدم، یعنی دیگه بعدش، بعد دیگه نداره، بعد دیگه نداره، تعبیر میکنیم به این که ملحوق شد بعدم. اونجایی که مسبوق باشد بعدم اسمش ابتدائه، اونجایی که ملحوق بشود بعدم اسمش انتا، و الا حلول شیئن فی شیئنه، بالاخره سیرش رسیده تا داخل کوفه و سیرش هم از بصره حال در بصره بوده، پس این عرض عرض عینه، منتها نه عین عادی، عینی که یه قیدی و یه نکته ای درش هست که مسبوقیت به عدم یا ملحوقیت به عدم باشد در طرف ابتدا و در طرف انتها. حتی استعلا هم، من شاید استعلا را عرض می شود خدمت باسات شما، بتوانید جز عرض عین بگیری، شاید بتوانیم استعلا را جز عرض وضع قرار بدیم، نه استغفر الله وضع نمیشه، جزء حالا نسبت ما بین شیئی و شیء دیگر، این چه عرضی میشه؟ عرض جده میشه. مثلا از این مقوله اگر استعلا، چون که یک عرضی حالتیه که حاصل میشود از نسبت ما بین زید و پشت با، سعدت علی السطح، صعود کردم بر سطح، خویی هیئتی که حاصل میشود از اضافه بین ارتباط بین اون انسان و پشت بام یا تخت یا هر چیزی که رفته بالاش قرار گرفته، که اینو باید پیدا بکنیم چه عرضی، ممکنه ظرفیت نباشه. عرض میشه بعد خدمت شما، شاید عرض اضافه باشه. نه نه، اون چیزی او احاطه است، احاطه تو شیء بشه اسم جد است، که مثل عمامه باشه محیطه. اما این که میره بالای پشت بام قرار میگیره حالت احاطه نیست، اما یه اضافه بین شیئی و شیء دیگری، احتمال داره همون خود عرض اضافه باشه. عرض میشد چون که وضع فرقش با اضافه اینه که وضع هم همون اضافه است، اما بین اجزای خودشه. اگر بین اجزای خودشه، یعنی نسبت اجزای خودشه به هم دیگر، اینو میگن عرض وضع. اما اگر مثل نسبت شی باشد به خارج از وجود خودش، اون اضافه است. که فکر میکنم میشه یه استعلا را، تو استعلا مقصود یه نسبتی ما بین این شی و تخت یا پشت بام یا هر چیزی که آدم بالاش قرار گرفته، اضافه این نسبت به. حالا اینا قدر بیشتر. حالا کل حاله اینا همه از مقوله اعراض نسبی هستن. تا اینجا که رسیده بعد فرموده که خب اون وقت بله فرموده که بله ما ملاحظه کردیم، دیدیم که واضع لغت عرب هیچ چیزی را از قلم نینداخته، ولیکن با استقرایی که کردیم دیدیم که اسما و بعضی بله اسما وضع شدن از برای جواهر و بعضی از اعراض، که کدوما باشن؟ اعراض غیر نسبیه. و حروف هم وضع شدن برای اعراض نسبیه. به اینجا که میرسه متوجه یه لایقالی میشه که وقتی که اینطور شد، خب اینا از مقوله عرض هست، اونم جوهر، خیلی خوب جوهر، اینم دو قسم عرض، که یه قسمش باعث یه قسمش باعث. و ارتباط با اینها، نسبت بین اینا چه میشه؟ و مسلمن ما در کلامی که میگیم یکی از عناصر این کلام عبارت از نسبت بین این مفاهیم. خب اگر بنا شد که اسما و حروف وضع شدن برای جواهر و اعراض من حیث المجموع، و نسبت بین جواهر و اعراض از کجا استفاده بشه؟ می فرماید بالاستقراء و جد نل هیئات موضوعتا للدلالت علی النسب. آن چیزی که شأنش دلالت بر نسبت هست عبارت از هیئات، انواع هیئات موضوعا برای دلالت بر نسب و روابط، پس ربطی به حروف نداره. این نظریه محققه عراقیه. خود حیات معنی حرفی، ما فعلا بحث بوده سر خود حروف. پس این که میگیم ما حیات معنی حرفی، طبق نظر خودمونه که میگوییم هم حروف موضوعن برای نسب و روابط، حیات هم موضوعن برای نسب و روابط، و همه شون میشن از وادی واحد، که همه رو میگیم دلالت دارن بر معنی حرفی که نسب و روابطن، این همخونی داره با مبنای ما. اما ایشون که خود حروف را موضوع گرفته برای اعراض نسبیه، دیگه حیات را از اون وادی قرار نداده، حیات را قرار داده برای دلالت بر نسب و روابط، حروف را در قرار داده برای اعراض نسبیه. بنابراین دیگه نمیتوانیم بگیم حیات هم معنی حرفی دارن، این با اصطلاح ما سازگاره، که مدلول حروف و حیات را همه را چه میدانیم؟ نسب و روابط میدانیم. اما او که جداشون کرده اینا را از دو وادی قرار داده، نه دیگه ربطی به هم نداره. اعراض نسبیه؟ نه، خب بحث دیگه است، بعدش میگم. فعلا میخوایم موضوع دارم. توجه فرمودید این نظریه مرحوم آغازی ها. خب مثلا فرض فرما گفته که حالا مثلا اگر ما گفتیم زیدون فتنار، زید چیه؟ اسمیه، دلالت بر چه کرده؟ دلالت بر جوهر کرده. دار هم اسمیه، دلالت کرده بر یه جوهر دیگه. فی که حرفیه، دلالت کرده بر چه؟ هر از نسبی، که عبارت از ظرفیه. ظرفیت یعنی استقرار زید در خانه، اون حالت کون و شیء فی شیء، خودش یه هیئتیه دیگه، حالت ظرف و مظروفی. فی هم دلالت کرده بر این، که این از اعراض نسبیه. خب اون وقت این عرض نسبی، خب هر عرضی برای ورودش بر معروضش مولد یه نسبتیه. چه چیز دلالت بر این نسبت میکنه؟ هیئت مبتدا و خبری. به شما میگید زیدون فلدار، خب اینا مبتدا و خبره. مبتدا و خبر هیئتی است، یک هیئتی است در جمله ترکیبیه اسنادیه، یه هیئتیه. یه هیئت مبتدا و خبری هم دلالت میکند بر نسبت، نسبت بین العرض و المعروض. و فیه ان ما وضع للاعراض النسبیه هو الاسماء. جوابی هم که داده شده بر این مطلب این است که دقت بفرمایید، عرض کنم خدمت با ساعت شما، ما میگوییم که نخیر حروف موضوعاً برای نسب و روابط، منتها همین ابتدائیت و انتهائیت و ظرفیت به نحو نسبت ملحوظن، نسبت ابتدائیه، نسبت ظرفیه، نسبت انتهاییه، توجه فرمودید. و لکن اگر شما بفرمایید که موضوع برای اعراض نسبیه، اعراض نسبیه، اینا خودشون مفاهیمی دارن که موضوعشون چیه؟ باز معنای اسمی میشه. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا فرض کنید اگر ما آمدیم حکایت بکنیم به صورت نسبت، اگر درش نه، یعنی ظرفیت رو تبدیل به نسبت ظرفیه نکنیم، میگوییم خود نفس حکایت از این عرض، حکایت از عرض ظرفیت، کلمه ای که وضع شده است برای حکایت از عرض ظرفیت که عرض نسبی چیه؟ کلمه از ظرفیت دیگه، کلمه از ظرفیه، کلمه ظرف، کلمه مظروف، مگه دلالت بر این معنا نداره؟ حال و اسم. فحال اون که ما میبینیم حرف قائم مقام کلمه ظرفیت نمیشه، معنی کلمه ظرفیت دلالت میکنه بر همون معنای عرض ظرفیت، دلالت میکنه دیگه و اسمیه. و میبینیم به هیچ وجه معنای فی را نمیرسانه و فی یک شأنی داره غیر از شأن کلمه از ظرفیت، با اینکه کلمه از ظرفیه دلالت میکند بر عیناً بر همین معنا، یعنی حکایت میکند از عرض عین، از عرض عین که اون عرض نسبی باشه، اینم برش حکایت میکنه و دلالت میکنه، ولیکن اسمی است. و فی هم یه معنی دیگری داره که به اصطلاح به هیچ وجه در جای کلمه از ظرفیه قابل اطلاق نیست. پس حکایت مثل، اگر شما میخواهید عرض نسبی را مثل جوهر و مثل سایر اعراض مفهومی قرار بدید، تاج برمولی، بله، برای خود اینها هم اسم وضع شده، همونطوری که اسما حکایت میکنن از جواهر، یعنی از مفهومشون، اسما هم حکایت میکنن از اعراض، یعنی از مفاهیم اعراض دیگه، چه نسبی باشن چه غیر نسبی باشن، مثلا مثل بیاض و سواد که حکایت میکنن از کیف، ظرفیت هم حکایت میکنند از چه؟ از همون عرض عین و ها کذا. نسبت ابتدا، الابتدا، الانتها، مگر نه اینا اسمایی هستند؟ مگر نه موضوع از برای همین اعراض نسبیه، حکایت از اینا. پس حکایت از اینها در شأن چیه؟ باز در شأن اسما. حکایت از اعراض نسبیه هیچ فرقی با حکایت از جواهر و اعراض غیر نسبیه نداره، اسم وضع شده برای اینا، مثل خود همون کلمه الابتدا، الانتها، از ظرفیه، توجه فرمونه. پس بنابراین حال اون که ما میبینیم فی و مل و الا و علا یک کاربرد دیگه داره که به هیچ وجه قابل قیاس با کلمه از ظرفیه و الابتدا و الانتها نیست. سوال میکنیم سرش چیه؟ اگر این عرض میشد حروف هم حالشون حال اسما بود، منتها اسما حکایت میکردن از جواهر و اعراض غیر نسبیه و حروف دلا حکایت میکردن از اعراض غیر نسبیه، خب اون وقت جوابش این بود که پس اون اسمایی که دلالت بر همین معانی دارن مثل کلمه ظرفیت و ابتدا و انتها، اینا چی هن؟ خب اینا اسم و دلالت از همین حکایت میکنن از اعراض نسبیه و درست حالشون حال سایر اسماه. اما میبینیم کلمه فی کاربردش اینجا نیست، چون کلمه فی حکایت از عرض نسبی نمیکنه، کلمه فی حکایت میکند از مصداق و مصداق اون ظرفیت مثلا که به صورت ربطی در خارج واقع میشود. وقتی مصداق هم شد، مصداقش حالت ربطی داره، بین یک طرف و بین طرف دیگر. فلذا ما میگوییم نسبت، ولذا شما هر چه اسم بیارید بگویید از ظرفیه، بگویید الابتدا زید البصره، فایده ای داره، میچسبند به هم دیگه، انتصاب پیدا میکنه. و حال اون که در ترکیب کلامی وقتی میخواهیم اینها را به هم منتسب بکنیم میگوییم زیدون فل بصره یا سار زیدون من البصره الى الکوفه. و حال اون که اگر این من و الا نباشد، کلمه ظرفیت، کلمه ابتدا، انتها، باز حکایت از عرض نسبی میکنند، اما اسم و هیچ هم ارتباط اتصالی به هم ندارن، مثل اینکه این بگویی زید البصره الابتدا الانتها فلان، فایده ای نداره. پس بنابراین اون چیزی که وضع شده است برای حکایت از اعراض نسبیه باز هم اسم، دقیقا نظیر اسما در حکایت از جواهر و اعراض غیر نسبیه، فرقی ندارن. ولیکن حروف اصلا بعض حروف یه خاصیتی دارن که در کلام، در ترکیب کلامی ایجاد ربط و نسبت میکنن. یعنی شما وقتی میگید که سرتو من البصره، ای بگویی سرتو الابتدا البصره، میکسبن به هم؟ نه. اما وقتی بگویی سرتو من البصره میکسبن به هم. اون چیزی که عرض میشود شأنش ایجاد ارتباط و نسبت بود چه بود؟ همین کلمه فی بود. پس کلمه فی در وعاء ترکیب کلامی شأنش حکایت از یک نسبت نیست، حکایت از یک عرض. اگر شأنش حکایت از یک عرض بود میشد مثل کلمه از ظرفیه، کلمه الابتدا الانتها، خب اینا هم حکایت از اون معانی خدا را، اما ایجاد انتصاب میکنن تو ترکیب کلام؟ نه. پس معلوم میشود که کلمه فی و کلمه من و کلمه الا موضوع برای حکایت از عرض نسبی نیستن، موضوع برای حکایت از اعراض نسبیه مثل موضوع برای حکایت از اعراض غیر نسبیه است، یعنی اسماء که وضع شدن برای حکایت از مفاهیم. ولی حروف یک شأن دیگه دارن در مجموع کلام و اون این است که ربط ایجاد میکنن، ربط و نسبت بین اجزای کلام ایجاد میکنن و این نیست مگر به واسطه موضوع بودنشون برای نسب و روابط، و الا اگر موضوع برای نسب و روابط نبودن نمیتوانستن در وعاء ترکیب کلامی ایجاد ارتباط بکنن بین اجزای کلام و اجزای کلام را به هم بدوزن. ما میبینیم که کلمه از ظرفیه، کلمه الابتدا الانتها دقیقا وضع شدن برای حکایت از اعراض نسبیه و در ترکیب کلام هم هیچ خاصیتی از جهت چسبندن و ایجاد ارتباط و نسبت بین اجزای کلام ندارن. ما شاء الله على محمد وعلى آله.